جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العراقين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما درباره ادله عدم جواز عدول از حی به حی در صورتی که هر دو مساوی باشند. سه دلیل رو مطرح کردیم. البته قاعده اشتغال رو پذیرفتیم، اما اجماع و استصحاب تخییر رو خدشه وارد کردیم. دلیل چهارم استصحاب. در تقریب استصحاب دو صورت میتوان گفت. الف، استصحاب حجیت فتوایی که به آن تقلید کرده است. یعنی وقتی مقلد مجتهد دیگری شد، شک می کند که آیا فتوای مجتهد قبلیش فعلا حجت یا از حجیت ثابت شده است. استصحاب بقای حجیت فتوای مجتهد قبلی رو جاری می کند. نتیجهش این است که عدول جایز نیست. در اینجا مستصحب حجیت فعلیه فتوای مجتهد قبلی است. اثر شرعی این مستصحب عدم جواز عدول. و استصحاب اگر اثر شرعی را اثبات کند اصل مثبت نیست، بلکه حجت. این الف. ب، استصحاب بقاء حکمی که مجتهد اول به آن فتوا داده بود جاری می شود. چون شک می کنم آیا با رجوع به این مجتهد حکم شرعی مجتهد قبلی باقی است یا نه، استصحاب بقای حکم جاری است. کتاب از تنقیح مرحوم خویی جلد یک صفحه 129. این استدلال از چند جهت مشکل دارد. جهت اول اینه که ما باید ثابت کنیم که تقلید چه اخذ به قول غیر باشه و چه التزام به قول غیر باشه و چه عمل به قول غیر باشه، آیا علت محدثه است یا علت مبغیه است. اگر علت مبغیه باشد قابل جریان استصحاب، ولی اگر علت محدثه باشد فقط برای مقلد تقلید میاده. نظری به بقاء بر تقلید نداره. لذا استصحاب معنی نداره. این هم دو ثانیه، اگر تقلید از مجتهد قبلی بکند آنگاه به مجتهد دیگری عدول کند، از آنجایی که هر دو نفر شرایط تقلید رو دارن و تقلید هر یک از این دو نفر حجته، وقتی از تقلید اولی به دومی عدول بکنه، در واقع فتوای دومی به طور معین بر او حجت می شود. و دیگر نسبت به قبلی شک در حجیت نداره، بلکه یقین دارد به این که فتوای اول بر او حجت بود مادامی که بر تقلیدش باقی بماند. ولی وقتی از تقلیدش عدول کرد، یقین دارد به این که فتوای گذشته بر او حجت نیست. وقتی یقین به حجیت فتوای قبلی نداره، استصحاب بقای حجیت جاری نیست. چون یکی از ارکان استصحاب یقین سابقه، و ایشان یقین به حجیت فتاوی مجتهد قبلی را ندارد. پس استصحاب حالت سابقه نداره تا بخواد جاری بشه. اینم اشکال. آخه من الان عدول کردم، آمدم روی این مجتهد، اون مجتهد زمانی بر من فتوا باش حجت بود که من باقی باشم، الان که باقی نیستم بر اون. عدول اگه اشکال هست، منشأ اشکال اینه که آیا اخذ به فتوا، التزام به فتوا علت مبقی است یا محدث است؟ که من میگه به اشکال اول من زیربنای عدول اشکالش از اینجاست. من تو عدول شک دارم. چرا شک دارم؟ چون نمیدونم منی که میخوام مقلد بشم از اول علت محدثه است یا علتی چیه؟ موقعی است که قبلا بحث داشتم، یکی دو روز بحث کردم. نگاه کنید به جزوتون. اما حالا میگید آقا استصحاب بقای حجیت میکنم. عرض من اینه که این بقای حجیت مادامی بود که من مقلدش بودم. الان که مقلدش نیستم، چرا میخواید استصحاب بقا حجیت کنید؟ و فرض اینه که هر دو حجت هم. هم این مجتهد حجته، هم این مجتهد حجته، چون هر دو در فضیلت مساوی هم، فضیلتشون تفاوتی نداره. بله، ولی بحث اینه که خدمت فرض کنم که اگر اگر در استصحاب تأخیر بخوای جاری کنی این جالبه، اگر استصحاب تأخیر بخوای جاری کنی، ولی میخوای نتیجه بگیری جواز عدول را، جواز عدول را اگه بخوای بگیری حالت سابقه چیه؟
شما اینجا فهمیدید که
خاله یقین داریم که حجت نیست، یقین داریم دیگه اونجا استصحاب تنزیه نمیتونه جاری بکنه، پس استصحاب تأخیر درست میشه. ببین یک وقت بحث اینه که آیا میخوام ببینم اون فتوا حجت یا نه، یه وقت میخوام بحث کنم ببینم اون فتوا جواز عدم جواز حضور رو با استصحاب، میخوام عدم جواز حضور رو درست کنم، بنده میگم با این استصحاب نمیتونی عدم جواز حضور رو درست کنیم، چون یقین سابق نداری شما. اما اون حرف اینه که شک میکنم آیا این فتوای این آقا بر من حجت یا نه، نمیخوام جواز حضور درست کنم، روی جواز حضور داره میره. دلیل پنجم بر عدم جواز عدول اینه که جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه است. جواز عدول مستلزم علم به مخالفت قطعیه است. توضیح، احد المجتهدین در جایی که مسافری به سرحد 4 فرسخ برسه و قصد رجوع را در همون روز نداشته باشه، فتوای به قصر نماز داده است. اما مجتهد دیگر فتوای به وجوب اتمام رو داده، چرا؟ چون 4 فرسخ ایاب و ذهاب شرطه، فقط ذهاب شرط نماز رو شکسته نمی کنه، هم ایاب هم ذهاب یعنی رفت و برگشت، فقط 4 تا نه، انشاءالله تو بحث مسافر صلات مسافر این نظریه میاییم بررسی میکنم، بعضی این باید رفت و برگشت رو حساب کنیم، اینجا باید ذهاب بود نمیخواد برگرد. خب این مسافر یک بار نماز خود را به فتوای قصر خواند، آنگاه عدول کرد و به فتوای تمام خواند. در اینجا علم تفصیلی داریم به این که یکی از این دو نماز باطله، چون مطابق با واقع نیست. بالاخره یا وقت باطله یا تمام باطله، مطابق با واقع نیست. یا این که هم ظهر و هم عصر را یک بار به تقلید مجتهد قائل به قصر خان، بار دیگر به تقلید مجتهد قائل به تمام خواند. خب اگر زور باطل باشه قطعا عصر هم باطله. چرا؟ چون صحت عصر متفرقه بر چیه؟ بر زهره. ولذا اگر کسی عصر رو بخونه بعد زهر رو بخونه، ترتیب و رعایت نکنه، اگه ترتیب و رعایت نکنه باطله. جمیل همینه. بالاخره علم تفصیلی به بطلان ظهر داره، قطعا دومی هم میشه باطل، حسش هم میشه باطل. نه نه نه، مخالفت قطعی یعنی علم داره به این که خدمت رو عرض کنم که یکی از این دو نمازش با واقع نبود. منظوری مخالفت داره چون؟ نماز باطله دیگه. بعد
در اینجا مخالفت مولانا محقق نشد.
چرا؟ خوشبخته دیگه، به خاطر اینکه علم داره به یکی از این دو تا قطعا باطله دیگه. علم به مخالفت قطعی همینه. کتاب از تنقیح جلد 1 صفحه 130. منظور های خویی اینه، مثالی که میزنه مشخص میشه. چون مثالش اینه میگه چون مطابق با واقع نیست، میگه چون
مطابق استاد یقین داره که موافقت قطعیه کرده با امر مولا.
نه،
چون میدونه یکی از این تا نماز درسته.
نه، خدمت فرض کنم که بالاخره شما وقتی که وقت تعیین رو برداری، تعیین رو برداری، تحقیق نیست که اینجا یکی از این دوتا میشه باطل دیگه. بالاخره باطل که شد نمیتونی. نه مثلا همون روز، حالا دو روز هم باشه دیگه، همون روز
اینطوری باشه، عمل به احتیاط هم تماما مخالفت قطعیه.
ایشان نظرش اینه که احد المجتهدین وقتی به فتوای وجوب قصد بده و بعد ایشون هم خدمت یه دفعه اول مقلد این آقا بود انجام داد، بعد یه آج آقایی بهش گفت که نه تو با هم مشتهد فلانی خیلی خوبه، نه با قلد او آقا شد. آقا شد نماز باید اعاده میکرد دیگه، نماز باید اعاده میکرد، باید اعاده میکرد. جواب اینه که اولا جواب نقضی داده، این استدلال نقض به موارد عدول واجب میشه. عدول از مجتهد در چند جا واجبه؟ یک، عدول از غیر اعلم به اعلم واجبه. دو، عدول از مجتهد میت به حی در صورتی که بقای بر میت جایز نباشه. سه، عدول از مجتهدی که دیوانه شده. چهار، اگر برای مجتهد تبدل رأی حاصل شد بر مقلد واجبه از فتوای قبلی به فتوای جدید عدول کنه. خب در تمام این صحبت باید بگوییم علم داریم به این که یکی از این عمل ما باطل دیم. قبلا تقلید غیر علم داشتم پس همه باطل، الان تقلید علم دارم. قبلا به اون رأی عمل کردم الان به این رأی، باید این نقص میشه دیگه. در حدود واجب هم همین مشکل پیش میاد، علم مخالفت قطعی دارم، اینجا من مشکل پیش میاد. ثانیا راه حل این اشکال این است که در عدول تابع مجتهدی، اگر مجتهدی که به او عدول شده قائل به اجزاست و میگوید تقلید سابق مجزیه فهوه اشکالی نداره، ما هم میگیم مجزی است و دیگه عمل باطل نیست، اشکالی نداره. ولی اگر قائل به اجزا نبود باید اعاده کنه، اعاده کنه و قضا کنه، در صورتی که اختلاف فتوا بشه. حالا اونجایی که اتفاق فتوا داره عاده و قضا نمیخواد، اون نقطه هایی که چی باشه با هم اختلاف داشتن اونا رو باید عاده کن یا قضا کن، اگه داخل وقت اعاده، اگه خارج وقت قضا کن. پس ما تابع این مجتهد ببینیم، این مجتهد قائل به اجزاه یا قائل به اجزا نیست. اگر قائل به اجزاست خب، اگر قائل به اجزا نیست قاعدش اینه که ما باید داخل وقتی میاده کنیم، خارج وقتم چیه؟ مثلا چنان که فتوای آقای خویی هم همین، فتوای خود آقای خویی هم همین، فتوای امام خمینی هم همین. پس امام خمینی امام قائل به اجزا، آقای خویی قائل به اجزا نبود، بالاخره ما باید فکر کنیم. خدا رحمت کند مرحوم آشه جواد تبریزی قائل به اجزا نبود. حالا ایشالله من اون بحث باید اونجا بیام، اما این هست توی استنباط ما. جواب سومی هم دارم ثالثا. حدیث لا تعاد پنج چیز رو استثناء کرد که این پنج چیز ارکان نماز. مثلا اگر فاتحه نخونده فرق نمی کنه، نسیانن باشه عمدن باشه، نماز باید اعاده کنه. ارکان اینجوریه دیگه، تو ارکان نماز چه نسیانن ارکان رو فراموش کنه چه عمدن، در هر صورت اعاده باید بکنه تو ارکان. بله در ارکان نماز اینه، در خدمت غیر از ارکان نماز فاتحه هم هست، اینا فاتحه هم یکی از اینه. لا صلاة الا به فاتحه الکتاب،
من ترک بشه نماز فاتحه نیست. ارکان مثل رکوع و سجود
در فاتحه آیین علما به خصوص در فاتحه دو فتوایی انا میگن حتی در نسیانه و لذا نقض بر ارکان که میکنن میگن فقط شما چرا اختصاص به ارکان میدید همینو میگن. چرا شما میگه لا صلات الا به فاتحه تلکه و این مطلبه مطلبه بعض قائل بینن که همه قائل نیستن. حالا مواردی 5 مورد ایشون استثناء کرد، غیر از این 5 مورد نیست. 5 مورد استثناش باید کار کرد این 5 مورد. بنابراین در غیر این موارد اگر خللی در نماز واقع شد، خللی در نماز واقع شد، باید به رأی مجتهد مجتهد فعلی مراجعه کرد که در چه صورت اعاده میدونه، در چه صورت اعاده نمیدونه. و این که حد دلالت حدیث لاتعاد رو چقدر میدونه. خدا رحمت کنه استاد ما رو، هفته ها این حدیث رو بحثه، آخرش لاصلات حاکم دونه. باید حدش رو بدونی. خب مثل ایشون حاکم دونه، خیلی حاکم نمیدونن، لاتعاد حاکم میدونن، لاصلات رو محکوم دلیل میدونن. باید ببینیم خدمت و حد دلالت دلیل چقدره. درسته بعضی ها لاتعاد و صلات رو استناد کردن، استناد به این حدیث کردن و حکم به اجزاء تقلیق قبلی کردن. حرف من اینجا بوده، همه حرف من این آخریه که باید بنویسی. خدمت بعضی از بزرگان استناد به حدیث لاتعاد کردن و عباداتی که از روی تقلید سابق انجام شد حکم به اجزا کردن، حکم به اجزا کردن. نگاه کنید تو فتوا هست، تو عربه هست کاملا. حالا هم مراجع فعلی هم هستن، مثل های ساقی بسای مکاریم اینا هست. من فرض کنم که این کار این هفت چه دلیل میان؟ از دلیل لاتعاد میگن لاتعاد باید 5 تا شو. حالا اون لاتعاد و حدیث کامل بنویسی توی هفت چیزتون. خدمت رو از کنم که این دوستمون آقای سفری خوب تنظیم میکنه و میذاره تو سایت و مباحث رو خیلی قشنگ تنظیم میکنه. دیدم حالا اگه کسی هم وقتی فلسفه نوشتن نداره میتونه از اونجا بگیره، عشان تهدید میده مباحث. خدمت رو عرض کنم این حدیث لاتعاد هم بیاد اینجا کاملا لاتعاد. حالا شما الان بررسی لاتعاد نداریم، لاتعاد خوش یک رساله مستقلی، میدونی که همه علما یه رساله مستقلی در لاتعاد دارن، چون یکی از مجالی استنباط، یکی از مبانی استنباط ما اینه. در هر صورت این جهت جهتیه که ما باید بهش بحث بشیم. طلبه های بزرگوار نشست های علمی داشته باشید، مخصوصا نشست های علمی فقهی، هفته یه جلسه فقهی داشته باشید، خیلی لازمه. خودتون حرف بزنید، من حاضرم تشکیل بشه واقعا خدمت رو عرض کنم که موضوعات فقهی مطرح بشه، تشکیل بشه، چون شما هم باید حرف بزنید تا استنباطتون رو کار بیاد. خود حرف زدن شما هم خیلی لازمه تو بحث این که مثلا یه رساله شروع کنید، همه تو خدمت هست کنید، همون رساله رو منتشر کنید، چیزایی که واقعا به درد میخوره، چیزایی که مبتلا به حالا مثلا احکام بیمه هست، مستحدثات تشریع هست، اهدای عضو هست، اینا خدمت احکام است که واقعا وجود داره. این شما میتونید خدمت رو از کنم که پنجشنبه ها به ساعتی قرار بدید من اینجا. من خیلی دوست دارم توی فقه بیشتر باشم تا توی فلسفه. فلسفه خیلی وقت رها کردم، فقه رو خیلی دوست دارم. البته من نه اینکه فلسفه خوب دوست نداشتم، خیلی کلاس رفتم، ولی فقه رو بیشتر من کلاس رفتم، خیلی کار کردیم روی فقه، هم فقه بزرگان نشسته بودم، چند تا استنباطی که نداشتن واقعا دستشون درد نکنه، بعد خدا حفظشون کنه، ما رو راه دادن، هم آقای مکادم هم آقای وحید، سه چهار تا ما رو راه دادن، یاد گرفتیم. یعنی این الان که اینجور دارم نقد میکنم واقعا عملیه ایشون، اینها بزرگان بود. بالاخره ما باید نسل نسل یاد بگیریم از هم دیگه. حالا شما به نظرم تصمیم بگیرید روی این قضایا، به نظرم قشنگ‌تره، خیلی زیباتره که هفته یه جلسه ای پنجشنبه ها باشه، همینجا بشینید خدمت رسون که موضوعات مشخص باشه، هم یکی دو ساعت صبح کار کنید یا هفتگی یه جایی کار کنید. خیلی فقه خوبه، فقه یاد میگیرید، مسلط میشید بر فقه، هم در کار خودتون مسلط میشید، وارد میشید. انشاءالله امیدوارم موفق باشید. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. بله من فردا صبح تا ظهر نیستم، ولی بعد از ظهر هستم، یک کار ضروری پیش آمد که هم باید برم.